به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این 19 شاهپر. عبارت مشهوری هست که میگه ما تو زندگی چیزای زیادی گیرمون نمیاد که بخوایم بهشون اهمیت بدیم. وقتی به این جمله فکر میکنم مهمترینای زندگیم از جلوی چشمم میگذرن. مادرم، پدرم، خواهر، برادر، همسر، فرزند، ثروت، سلامت. یکی ممکنه بگه شادی، یکی ممکنه بگه قدرت یا حتی اعتقادات. ولی مسئله اینجاست که همه اینا باید با هم باشن. مثلا اگه همشونو داشته باشی ولی سالم نباشی، دیگه بقیه هم اهمیتشون کمرنگتر میشه. یا مثلا اگه ثروت زیادی داشته باشی ولی خدایی نکرده برای خودت یا اعضای خانواده اتفاقی بیفته که نتونی کاری براشون بکنی، دیگه اون پول هم اهمیت خودشو از دست میده، چون وقتی که باید به دردت میخورده دیگه نخورده. میدونم شاید این جمله ها رو بارها و بارها شنیدیم، ولی آیا هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه کردیم که تو زندگی این دنیا اون چیه که مهمترینه؟ و اگه نباشه دیگه تقریبا هر چیزی، تأکید میکنم هر چیزی، اهمیت خودشو از دست میده؟ چیزی که شاید دلیل اصلی بودن ماست و با نبودش زندگی کاملا مفهومش رو از دست میده و تبدیل میشه به یه تکرار تاریک. استاد بسیار خوش آمدید به استودیو گردشگر و ممنونم از این که دعوت شاهپر رو پذیرفت.
خواهش میکنم.
همونطور که مطلع هستید ما در شاهپر و فصل اول شاهپر به معرفی و مقدمات پرندنگری پرداختیم و در فصل دوم که این قسمت به امید خدا اولین قسمت اون هست، میخواییم به ابعاد وسیع تری از پرندنگری با روی کرده محیط زیست بپردازیم. اگر موافق باشید برای ورود به بحثمون من با این سوال شروع کنم که به نظر شما پرنده ها چه نقشی توی طبیعت دارن؟
پرنده ها یکی از مهمترین عناصر طبیعت هستن. والاتر از عنصر، پرنده ها یکی از ارزشمندترین موجوداتی هستند که دارن بی‌منت به طبیعت خدمت میکنن. تصور جهان بدون پرنده چیزی مشابه برزخه. تقریبا میشه گفتش که اگر ما پرنده ها رو نمیداشتیم امکان حیات به شکل کنونی فراهم نبود. اگر ما پرنده ها رو نمیداشتیم در واقع زادآوری رویشگاه های گیاهی و همچنین بسیاری از رویشگاه‌های جنگلی ما به شدت مختل می‌شد. اگر ما پرنده‌ها رو نمی‌داشتیم، حاصلخیزی خاک یعنی مهمترین منبع تأمین امنیت غذایی برای همه زیستمندان عالم از جمله انسان‌ها فراهم نمی‌شد با کیفیتی که الان وجود داره. و اگر ما پرنده‌ها رو نمی‌داشتیم، به احتمال خیلی زیاد آفت‌ها، حشرات آنقدر جمعیتشون اضافه می‌شد که از بالانس و از تعادل خارج شده و ضربه سختی به توان تولید غذا در کره زمین وارد می‌کرد. پرنده‌ها فقط مسئول قشنگی صدای طبیعت نیستن. همونجایی که ما الان نشستیم شما صدای پرنده‌ها رو می‌شنوید. و اصولاً پرنده‌ها یکی از شاخص‌های آرام بخشیدن به زندگی ما آدم‌ها هستند. پرنده‌ها بیشتر از اینکه فقط مسئول قشنگی صدای طبیعت باشن، مسئول تاب‌آوری طبیعتن. به خاطر اینکه در قلمروی گسترده‌ای که پرواز می‌کنن، فضله‌هاشون وقتی روی زمین می‌ریزه، تاب‌آوری یا حاصلخیزی خاک رو افزایش میدن و محصولات کشاورزی رو بی‌نیاز می‌کنن از تزریق کودهای شیمیایی. در نتیجه کیفیت غذای بهتری رو برای ما فراهم می‌کنن. علاوه بر این وقتی در مراتع و کوهستان‌ها فضله‌های پرندگان ریخته میشه، منجر میشه به اینکه پوشش گیاهی درخورتری ایجاد بشه و این پوشش گیاهی هر چقدر که گسترده‌تر و متراکم‌تر باشه، باعث میشه که قطرات باران مستقیم به خاک اصابت نکنه. تا نوعی از فرسایش که ما بهش میگیم فرسایش پاشمانی ایجاد نشه. فرسایش پاشمانی یکی از خطرناکترین انواع فرسایشه، مادر فرسایش هاست. چرا؟ چون که وقتی که مستقیم به خاک اصابت میکنه، خاک رو از هم متلاشی میکنه و ذرات خاکدانه ها در خلل و فرج سطح خاک حرکت میکنن، باعث میشن تا نفوذ پذیری آب در خاک یا اون چیزی که ما بهش میگیم اینفیلتریشن کاهش پیدا بکنه. چه اتفاقی میفته وقتی اون وقت بارون میاد؟ باران به جای اینکه بره وارد سفره‌های آب زیرزمینی، آبخوان‌ها، قنات‌ها بشه، بره به سمت اینکه چشمه‌های ما رو پر آب بکنه، منجر به سیلاب‌ها و هرزاب‌های بسیار خطرناک و ویرانگر میشه. پس یکی از مؤلفه‌های مهمی که کمک می‌کنه به اینکه ما سیل کمتری داشته باشیم، هرزاب کمتری داشته باشیم، فرسایش خاک کمتری داشته باشیم، همون پرنده‌ها. پرنده‌ها در واقع یکی دیگه از کاراشون اینه که ملخ‌ها رو کنترل می‌کنن. یکی از مهمترین آفت‌هایی که سالانه میلیاردها دلار داره خسارت می‌زنه به بخش کشاورزی. پس اگر مقایسه بکنیم کارکرد پرنده‌ها رو در کره زمین با کارکرد ما آدم‌ها که ازمون به عنوان هوشمندترین و خردمندترین موجود زنده کره زمین یاد میشه، اون وقت می‌بینیم که چقدر ما در برابر پرنده‌ها باید احساس شرمندگی بکنیم. این انسان خردمنده هموساپینس اگر همین امروز از صحنه گیتی حذف بشه، نه تنها هیچ اتفاق بدی در کره زمین نمیفته، بلکه به سرعت میزان تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک، آلودگی هوا، گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، تغییرات آب و هوایی کاهش پیدا میکنه. در صورتی که اگه پرنده‌ها حذف بشن، امکان زیست برای هیچ موجودی از جمله آدم‌ها دیگه فراهم نخواهد.
استاد اشاره کردید به در واقع نقش مخربی که ما انسان‌ها داریم. واقعیتش من دوست دارم روی این کره خاکی زندگی کنم. اگه بخوایم نقش در واقع حفاظت از محیط زیست یا تنوع زیستی رو به دو بخش اصلی تقسیم کنیم، احتمالاً یک بخشش مربوط به مسئولین و دولت هاست که حالا ما بنا نداریم تو این برنامه راجع بهش صحبت کنیم، هرچند که من واقعاً اعتقاد دارم گاهن آموزش به مسئولین خیلی مهمتر میتونه باشه، چون نقش تصمیم سازی رو در مورد محیط زیست و طبیعت دارن. ولی به هر صورت میخوام به نقش دوم بیشتر بپردازیم، این که ما چه میتونیم بکنیم، من چه میتونم بکنم. اگر سوالم رو شفافتر بخوام مطرح بکنم، نقش رویکرد مشارکتی ما در حفظ محیط زیست یا تنوع زیستی چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟
ببینید، ما یه مسئولیت‌های فردی داریم و یه مسئولیت‌های اجتماعی داریم. هر قدر که دانایی خودمون رو افزایش بدیم، احتمال این که حرکت‌های ناخواسته‌ای بکنیم که منجر به تخریب سرزمینمون میشه کاهش پیدا میکنه. من رفته بودم به یک منطقه در استان فارس که اونجا قطب زنبورداری استان.
کجا؟
سپیدان.
سپیدان استان
در
فارس،
در شمال شیراز. اونجا کندودارا احساس میکردن که خرسهای قهوه‌ای در تعارض با منافع اونها هستن، چون خرس قهوه‌ای عاشق عسله و می آمد کندوهای اونا رو بهش حمله می کرد، آسیب می زد، می خورد. خب طبیعتا اینا برای حفظ مایملک خودشون خرس رو مزاحم می دونستن و تصمیم گرفتن به ایجاد یک تله هایی که از شر خرس خلاص بشن. تله ها چی بود؟ می آمدن یک خمره هایی درست می کردن، خمره از گچ بود ولی روش رو آغشته به عسل می کردن. این خرسای بند خدا می اومدن و این خمره ها رو می خوردن و این گچا بعد تو معده شون ورم می کرد و به طرز فجیع و دردناک اینها کشته می شدن. رفتم بهشون گفتم که می دونید اگر این خرسای قهوه‌ای از بین برن شما عسل نخواهید داشت. یه نگاهی به من کردن، گفتم مگه میشه بابا، اینا دارن پدر ما رو در میارن. چی میگی آقای مهندس؟ گفتم ببین، این خرس 90% غذایی که می خوره گیاهه.
درسته.
و این گیاها و این بذرا توی معده‌اش به خاطر یه آنزیمی که داره فراوری میشه و بعد از اینکه به مطفوع میکنه و از بدنش خارج میشه، آماده ی زادآوری طبیعیه. خرس‌ها قلمروی گسترده‌ای هم توی اکوسیستم دارن. پس در واقع اگر شما الان این همه تنوع توی این کوهستان سپیدان دارید، گل‌های وحشی گوناگون دارید که زنبورها میتونن بیان روی اون و گردافشانی کنن و شهدشون به عنوان عسل بیزینس شما باشه، مدیون اون خرسه است. شما وقتی اون خرسه رو از بین میبرین، یعنی در واقع دیگه زنبورها کجا برن گردافشانی کنن، کجا عسل تولید بکنن و شما ضرر خواهید کرد. یه نگاهی به من کرد و گفت آقای مهندس، ما نمیدونستیم. پس بخشی از این ماجرا برمیگرده به این که ما چقدر تونستیم خودمون رو دانا کنیم. یه مثال دیگه بزنم. در استان بوشهر، در بندر گناوه، یکی از قطبهای کشتای جالیزی ماست. انواع اقسام کاهو، بادمجون، هویج اونجا کاشته میشه و کشاورزای اونجا یکی از دشمنانی رو که تصور میکنن به اراضی کشاورزیشون خسارت میزنه موشه. میان موشا میان و اینا ریشه های اینا رو میخورن و بیزینس ما رو خلاصه مختل کردن. باز طبق یک تصمیم ظاهرا منطقی، تومه میذارن تا از شر این موشا خلاص بشن و ظاهرا هم این اتفاق میفته، تعداد جمعیت موشا کم میشه. همکاران من در خرموسا اطلاع میدن که یه عالمه عقاب، باز، دلیجه، شاهین، لاشش افتاده تو خرموسا در 100 کیلومتری همون منطقه‌ای که اونها دارن کشاورزی میکنن. چرا؟ چون که اونها اومدن و اون موشها رو که غذاشون بوده، تومشون بوده خوردن، موشایی که سمی شدن و مردن و همشون مردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ سال بعد موشها طغیان کردن. چرا طغیان کردن؟ چون دشمن طبیعیشون رو ما از بین برده بودیم، چون تعداد بازها و عقابها و شاهینها و دلیجه ها کم شده بود. و وقتی که فهمیدن با یه همچین دخل و تصرفی در طبیعت به خودشون آسیب زدن، تازه متوجه شدن که چه خطایی کردن. باز یه مثال دیگرش تو منطقه کوشکنا در هرمزگان، مرز هرمزگان و بوشه، اونجا ما درختای کنار داریم، رویشگاه طبیعی کنار داریم، کهور و کنار. و خب یه ویژگی که این درخت ها دارن اینه که جمعیت انبوهی از پرنده ها لای شاخ و برگ انبوه و متراکم اونها لونه میکنن، چون احساس امنیت میکنن. و این کشاورزا همیشه از این پرنده ها شاکی هن، چون میگن اینا میان نوک میزنن به گوجه فرنگی ما، نوک میزنن محصول ما رو تخریب میکنن، خراب میکنن. برای همین چیکار میکنن؟ میان این درختای کهور و کنار رو از تنه به بالا قطع میکنن که دیگه جایی اینا برای آشیان نداشته باشن. و خب همکارای ما در منابع طبیعی، در محیط زیست، مدام اینا رو جریمه میکنن که این کارو نکنیم. ولی یه شب اینا تصمیم میگیرن که اینا فایده نداره، میارزه که جریمه بدیم، همه درختا رو از تنه به بالا قطع میکنن. و بعد جشن میگیرن، میگن دیگه امسال ما یه محصول خوبی خواهیم داشت. شما خوبه الان برید با کشاورزا تو منطقه پارسیان، میلکی، کوشکنار صحبت بکنید. همشون از اون خاطره به تلخی یاد میکنن. چرا؟ چون وقتی پرنده ها رفتن، ملخ ها حمله کردن و دیگه دشمن طبیعی وجود نداشت و ملخ ها دمار از روزگار همه محصولشون، گندم و جو و همه برداشتن، چیزی براشون نموند. تازه متوجه شدن که درسته که ممکنه پرنده های آسیب جزئی بزنن، اما اون پرنده ها هستن که حاصل خیزی خاکشون افزایش میدن و اونها رو در برابر آفات در واقع مثل یک سپر امن و بیمنت، مثل یک سرباز بیجیر و مواجب دارن ازشون استفاده میکنن. پس اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که خودم به شخصه تلاش بکنم دانش خودم رو زیاد بکنم. و این دانش زیاد یه قسمتش اینه که مطالعه بکنم، یه قسمتش اینه که مراجعه بکنم به سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، همین پادکست‌هایی که شما دارین زحمت می‌کشین تهیه می‌کنین، تا ما به این ترتیب دانش خودمون رو افزایش بدیم و بدونیم که چه کاری رو ممکنه که ناخواسته انجام بدیم و این به ضرر زیست بوممون تموم بشه. یه کار دیگه هم باید بکنیم. بله. این قسمت اول بود که ما باید داناییمون رو افزایش بدیم. قسمت دوم اینه که ما از مرحله یک شهروند خوب بودن به مرحله یک شهروند خوب ساختن برسیم. یعنی حالا که دانایی پیدا کردم، حالا برم و مثل خودم رو تربیت بکنم،
مثل بحث خودم. آموزش،
بله، مثل خودم رو تکثیر بکنم. اما آموزش باید غیر مستقیم باشه. من نمیتونم به پسرم بگم سیگار نکش وقتی خودم سیگار تو دهنمه. من نمیتونم به پسرم بگم با دو چرخه برو دانشگاه بیا وقتی خودم با خودروی شخصی دارم میرم میام. یه سری رفتارها رو اون وقت ما باید نشون بدیم، اگر که کنشگریم، اگر که میخوایم تأثیر بذاریم. ما باید تلاش بکنیم تا اونجایی که امکان داره، اگر زیست بوممون رو دوست داریم، در پاسخ به سوال شما، از کیسه‌های پلاستیکی موقع خریدمون کمتر استفاده کنیم، از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده کنیم، تو کولمون همیشه باشه، از ماگای شخصی استفاده کنیم، از لیوانای یه بار مصرف استفاده نکنیم، یه قمقمه با خودمون داشته باشیم، از بطری آب معدنی استفاده نکنیم، دست کم دو روز در هفته از پروتئین گیاهی استفاده بکنیم، همش از پروتئین حیوانی در سبد غذاییمون استفاده نکنیم، تا دو طبقه از آسانسور استفاده نکنیم و الکی نیروی انرژی برقی رو که با این نیروگاه‌های حرارتی و سطح‌های برق‌آبی داره تولید میشه و به شدت محیط زیست ما رو داره تخریب میکنه، هدر ندیم. اینا کارهای ساده‌ایه که ما میتونیم بکنیم. ما بیشتر اهل رکاب باشیم تا اهل فشار بر پدال گاز و توی مسیرهای پیاده بریم و با دوچرخه بریم. اینها عادت‌های خوبیه که اگر خودمون انجام بدیم و تلاش بکنیم تا در دایره نفوذمون، عزیزانی که ما رو میشناسن، همکارانمون، فرزند و خانوادهمون، دوستامونم انجام بدن، آروم آروم شهری تاب‌آورتر، سرزمینی دوست داشتنی‌تر و آسمانی آبی‌تر می‌آفرینیم.
توی مثالهایی که فرمودید رد پای آموزش به وضوح دیده میشه، اینکه شما مثلا همون سپیدان تونستید با یک بیان روان و قابل فهم برای یک کندودار که ممکنه تحصیلات آکادمیک هم نداشته باشه ولی کار بسیار حیاتی و مهمی رو داره انجام میده، تونستید مفهوم چرخه رو براش جا بندازید، اینکه چرخه یعنی چی و نقش متقابل هر یک از عناصر توی چرخه چیه. میخوام ببینم با توجه به مسئله زمانبر بودن آموزش و همینطور نگاه ما به طبیعت و تغییراتی که طبیعت داره درش صورت میگیره، یه مسئله زمانبریه. آیا با توجه به اینکه آینده کشور به دست کودکان ما خواهد بود، آموزش و پرورش برنامه منسجم و هدفمند طولانی مدت برای کودکان داره یا نه؟
متاسفانه پاسخ سوالتون منفیه. آموزش و پرورش ما از این فرصت استثنایی اون گونه که باید استفاده نه تنها نمی‌کنه، بلکه جهتگیریاش به سمتیه که بچه‌ها به جایی که به طبیعت سرزمینشون نزدیک بشن از اون فاصله بگیرن. زمانی که خود من مسئولیت آموزش و مشارکت‌های مردمی رو در سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده داشتم، بسیار تلاش کردیم تا این گپ رو پر بکنیم با در واقع مکتبی به نام مکتب مدرسه طبیعت Nature School که خب تو دنیا هم جا افتاده. در واقع این مکتب میگه که اگر میخواهید نسلی رو داشته باشید که اون نسل در پیشگاهش هیچ گیاهی علف هرز نباشه و هیچ جانداری جاندار زیانکار نباشه، اگر میخواهید نسلی رو داشته باشیم که جهان چون خط و خال و چشم و ابروز براش مطرح باشه که هیچ چیزی در واقع زاید نیست، خب باید از مدارس شروع کنیم، باید اتفاقا از کودکستان‌ها شروع بکنیم و تلاش بکنیم تا مجال درک بیواسطه سرزمین رو به کودکان بدیم. یعنی چی؟ یعنی که به جایی که بریم به بچه‌ها بگیم که بچه‌ها زباله داره طبیعت رو برمی‌داره، تنوع زیستی در اثر شکار بی‌رویه داره نابود میشه، آلودگی هوا این کارو می‌کنه، بچه‌ها رو بترسونیم از عوارض کارهای زشت آدم بزرگ‌ها، بچه‌ها رو عاشق درخت بکنیم، عاشق خاکشون بکنیم، عاشق گونه‌های زیستی جانوری و گیاهیشون بکنیم، عاشق چشماندازهای ناب طبیعتشون بکنیم، به بچه‌ها این مجال رو بدیم که خاطره های زیبا در دوران کودکی در ذهنشون نقش ببنده تا این عشق باعث بشه وقتی از 12 سال عبور کردن برای حفاظتش بجنگن. وقتی که تو عاشق این درخت شدی انگیزه پیدا میکنی که ببینی چه مشکلاتی ممکنه اون درخت رو آسیبش بزنه، متوجه میشی که ای بابا اگه من از این کاغذ دورو استفاده بکنم خب کمتر مجبور میشم که درخت قطع بشه، میفهمی که ای بابا این طبیعت اگه این پلاستیک ها رو توش رها بکنم تا 200 سال میمونه و بعدم که خورد میشه باز ممکنه به اشتباه مورد تألیف همون حیواناتی قرار بگیره که من عاشقشون شدم. و به این ترتیب ما با نسلی روبرو نمیشیم که شیشه ماشینشو بکشه پایین و زبالش رو در جایی که عاشقشه خالی کنه. امکان نداری همچین کاری بکنه، چون ما این فرصت رو براش فراهم کردیم که عاشق سرزمینش بشه. امکان نداره در کنار لاشه خونالود یک حیوان به دوربین لبخند بزنه و خودشو با افتخار شکارچی اعلام بکنه. امکان نداره به صورت عمدی رویشگاه‌های طبیعی جنگلیشو آتیش بزنه، کنارش سلفی بگیره، عشق بکنه. امکان نداره وقتی میره تو طبیعت و آتشی روشن میکنه تا موقعی که اون آتش کامل مطمئن نشده باشه، خاموش شده، سرزمین رو ترک کنه. و اگر که با آتشی روبرو شد امکان نداره بی تفاوت از کنارش رد بشه، تلاش میکنه تا اون آتش خاموش بشه. همه اینها از آموزش پرورش میاد، از پرورش نسلی میاد که اون نسل مجال پیدا کرده باشه در طبیعت کودکی کرده باشه، در طبیعت ولگردی کرده باشه. نسلی که در کودکی کرده باشه در بزرگی بزرگی میکنه. اما وقتی ما میخواییم تا بچه ها دانشمندان کوچک بشن، بیشتر حفظ بکنن، زودتر فرمولای ریاضی رو یاد بگیرن، سرعت بیشتری در زدن تستا پیدا بکنن، بخش بزرگی از شخصیتشون رو خالی میکنیم. اون وقت میشه همون قصه که نفر اول کنکور ما ورودی دانشگاه شریف بعد از 2 سال از ازدواج همسرش درخواست طلاق میکنه ازش، و وقتی میگه این که چرا این کار کردی، میگه که این ده ها فرمولو میتونه در کسری از زمان حل بکنه، اما بلد نیست به من بگه دوستت دارم، اصلا بلد نیست به من بگه دوستت دارم. و جامعه‌ای و مردمی که بلد نباشن عشق خودشون رو ابراز بکنن، چگونه میتونن نسبت به سرزمینشون مسئولیت پذیرانه رفتار بکنن؟ آموزش پرورش حرف و جایگاه بسیار مهمی رو بر عهده داره که متاسفانه ازش غفلت کرده. بله. حتی همین مدارس طبیعت رو تحمل نکردن. بله. احساس کردن که رقیبشونه و بله. دارن خانواده ها میرن به سمت اینکه تو مدارس طبیعت بچه هاشون رو ثبت نام بکنن و ریشه مدارس طبیعت رو زدن به بهانه اینکه تو مدارس ترویج سگ بازی میشه و یا اینکه دختر و پسر با هم آب بازی میکنن، در صورتی که شما اگر مشکلی هم توی مدارس بود میتونستین با یه سری بخشنامه ها و ضوابط اونها رو تنظیم بکنین. مثلا بگین از 9 سال به بالا بچه‌ها با هم دیگه نباشن، دختر و پسر، و یا اینکه ما شاهد این نباشیم که سگ تو محوطه باشه. چرا ریشه مدارس رو زدید؟ چرا زدن؟ به خاطری که فارغ التحصیل مدرسه طبیعت دیگه گول مافیای کنکور رو نمیخوره و اون ترنوور 40000 میلیارد تومانی در سال از بین میره. چرا زدن؟ به خاطر اینکه اون وقت دیگه کسی نمیره اون پولای آنچنانی رو به برخی از این مدیرانی که رفتن و مدارس غیر انتفاعی رو انداختن بپردازه، و به خاطری که بیزینسشون همچنان باقی بمونه ریشه این مدارس زدن. مدارسی که 25% داشت ضریب هوشی بچه‌ها رو در واقع سرعت انتقال بچه‌ها رو افزایش میداد و تا 40% بیش فعالی رو کاهش داده بود.
متشکرم از توضیحتون و واقعا متاسفم، جمله دیگه ای ندارم در مقابلش بگم. استاد درویش عزیز، من یک جمله میخوام بگم و ازتون خواهش میکنم بلافاصله حستون رو نسبت به این جمله بفرمایید. در مهار آتش زاگرس یک نفر جان خود را از دست داد.
خیلی در واقع غم انگیزه دیگه. یعنی ما پیش خودمون میگیم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا هستیم از نظر مخازن نفت و گاز، و از نظر تعداد انسان‌های تحصیل کرده تو منطقه دست کم یکی از شاخص‌ترین کشورها هستیم، و بعد به خاطر اینکه تجهیزات لازم برای اطفای حریق نداریم، به خاطر اینکه کانادایر نداریم، هواپیمای آب پاش نداریم، به خاطر اینکه یگانهای مسئول حفاظت از جنگل‌هامون اجازه استفاده از هواپیما و هلیکوپتر ندارند، هموطنان ما بدون امکانات میرن برای مهار آتش و متاسفانه کشته میشن، و این خیلی غم انگیزه.
این چه عشقیه؟ این رفتنه با این که شما میدونید دارید به سمت خطر میرید، این چه عشقیه که شما رو دانسته میکشه پای آتش؟
ببینید، اون بچه‌هایی که تو دل زاگرس بزرگ شدن، یعنی همون مدرسه طبیعت رو درک کردن، بچه‌هایی که تو اون منطقه رشد کردن با بلوط‌ها بزرگ شدن، با بنه‌ها بزرگ شدن، با ارژن‌ها بزرگ شدن، با زلزلک‌ها بزرگ شدن، اونها شاهد رشد بسیار بسیار کند این بلوط‌ها بودن و شاهد این که بلوطی که امروز کنار خونه‌شون هست، پدرش، مادرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش و پدر 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 بزرگش در موردش صحبت کرده. بلوط‌های زاگرس به راحتی تا 1500 سال، 1700 سال در واقع میتونن زندگی کنن، و خوشسالی‌ها و ترسالی‌ها و یخبندان‌ها و جنگ‌های گوناگونی را از سر گذروندن. اون وقت یه دفعه میبینه که این بلوط که صدها سال توسط پدرانش و پدر بزرگانش حفظ شده، در نسلی که او حضور داره و دانشی که او داره که بقیه نداشتن داره از بین میره، باعث شرمساریشه. معلومه که خودشو میزنه به آتش برای اینکه اون رو حفظ بکنه. چرا؟ چون باهاش خاطره داره. اون خاطره شیرین و خوش همون چیزیه که ما از دانش آموزامون تو مدارس دریغ کردیم. اما بچه های زاگرس اینو دارن، آدم های مثل شریف باجور، مثل البرز زارعی که شهید شدن در راه حفاظت از جنگل های زاگرس، کسانی بودن که من از نزدیک میشناختم و اونها واقعا عاشق رویشگاه جنگلی زاگرس هستن، عاشق تک تک این بلوط ها هستن. بلوط ها رو مثل برادرانشون دوست داشتن، مثل خواهرانشون دوست داشتن و نمیتونه تحمل بکنه. همطوری که تو وقتی ببینی که منزلت که توش خونوادت هست آتش گرفته، خودتو میزنی به دل آتش، اونها هم این کارو میکنن، چون اونها اعضای خانوادهشون رو در هیبت اون بلوط ها دارن میبینن.
اگه ناراحتتون کردم ازتون پوزش میخوام، ببخشید.
Thank you.
وضعیت تالاب‌های ما خوب نیست. میخوام ببینم چه اتفاقی داره میفته. آیا این یک داستان گذرا و موقتیه یا یک اعلام خطر میتونه باشه برای ما؟
بله، ما تقریبا اغلب تالاب‌های ارزشمندمون رو در کشور از دست دادیم و این یک هشدار بسیار جدی و نگران کننده است. جالبه بدونید که تالاب‌ها مهمترین عامل تثبیت جمعیت پرنده‌ها هم هستند. یعنی ما بیشترین تنوع پرنده‌ها رو در همین تالاب‌ها داریم. مهمترین تالاب کشور هورالعظیم نزدیک به 480 گونه پرنده توش شناسایی شده. در کل ایران 533 گونه شناسایی شده. هورالعظیم ایران کوچکه. هورالعظیم جاییه که میتونه مثل یک کولر طبیعی برای خوزستان عزیز ما عمل بکنه، ظرفیت گرمای ویژه رو افزایش بده، باعث بشه که گرد و غبار رو مثل یه جاروبرقی بکشه در درون خودش و به خاطر نیهای بلندی که تولید کرده باد از غرب به شرق همیشه میوزه و یک خنکی لذت بخش رو برای مردم خوزستان تا اهواز برمغان بیاره و لای اون نیها پرنده ها با امنیت تخم بذارن و تنوع زیستی حفظ بشه. فضله های پرنده ها منجر به غذا برای ماهی ها میشه و درآمد صیادی افزایش پیدا میکنه. ما از هورالعظیم ارزشمندتر و بی‌نظیرتر نداریم. هورالعظیم رو ما در پای حفاری نفت از میدان آزادگان به خاطر اینکه 20% قیمتش رو ارزان‌تر بکنیم خوش کردیم. یعنی چه کسی ممکنه چنین حماقتی رو بکنه؟ چه کسی ممکنه الماس ها و یاقوت هاشو بده به مغازه دار و بگه به جاش پفک و چیپس به من بدین؟ یه آدم دانا و خردمند که هیچ کودک نرمال هم این کارو نمیکنه. ولی ما این کارو کردیم. چرا این کارو کردیم؟ چون نسلی که داره فارغ التحصیل میشه تو این مملکت اصلا اسم هورالعظیم رو هم نشنیده، اصلا نمیدونه که هورالعظیم چرا مهمه. نه منی که تو تهران و تو خراسان و تو سمنان هستم، حتی هموطنان خودمون در خوزستان هم نمیدونن که شینبار چرا مهمه، بامدش چرا مهمه، میانگران چرا مهمه، هورالعظیم و هورالهویزه و شادگان چرا مهمه. ما مجال ندادیم تا اونها بفهمن. ما صورت مسئله رو پاک کردیم، رفتیم در بالادست سد کرخه رو زدیم و اجازه ندادیم تا این آب به تالاب برسه. و نه فقط این قصه تلخ هورالعظیمه که قصه تلخ بختگانه در استان فارس، تشک، کمجان، ارژن، پریشان، مهالو، قصه تلخ گاوخونیه در استان اصفهان، قصه تلخ هامونه، قصه تلخ جازموریانه در پایاب حلیلرود، قصه تلخ انزلیه در پایاب رودخانه پیربازار، قصه تلخ دریاچه ارومیه است در پایاب 14 رودخانه از جمله زرین رود و سیمین رود و باراندوز. همه این رودخونه هایی که منتهی می شدن به این تالاب های ارزشمند اونقدر در بالا دستش سد زدیم و اونقدر بارگذاری ایجاد کردیم که خوش شدن. و هنوز هم که هنوز برخی از مدیران ما در وزارت نیرو، در وزارت جهاد کشاورزی با افتخار از این عمل کرد یاد میکنن. اونها بر این باورن که نباید اجازه بدیم این آب شیرین هدر بره، بره توی این تالاب ها و دریاچه ها. و این حماقت باعث میشه که ریزگرد ها، سونامی نمک، ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون که به راحتی میتونن از جدار مویرک ها عبور بکنن، یعنی شما قوی ترین ماسکار هم بزنید دیگه فایده نداره، فشار اسموزی خون رو افزایش بده، ما رو درگیر سرطان خون بکنه. تالاب ها تا این حد ارزشمند هستن. هر هکتار تالاب در نظام ارزشگذاری اقتصادی مبتنی بر گرین اکونومی بیشتر از 14 برابر هر هکتار از مرغوب ترین اراضی کشاورزی جهان میارزه. و ما به راحتی داریم تالاب ها رو قربانی آزمندی های کوتاه مدت خودمون میکنیم.
استاد، عده‌ای معتقدند که محیط زیست نیاز به حفاظت نداره، که البته من امیدوارم که حق با این دوستان باشه، و اعتقادشون بر اینه که اگر ما فقط نسل بشر رو بتونیم حفظ بکنیم کفایت میکنه. میخوام یه تابلوی رو برای شما ترسیم کنم، شما لطفاً بعدش حستون رو در مورد این تابلو بفرمایید. تصور میکنیم که هیچ درختی وجود نداره، هیچ رودخونه ای وجود نداره، هیچ جنگلی، هیچ حیوانی، چیزی به عنوان طبیعت یا محیط زیست وجود نداره و فقط روی کره زمین کلونیایی هست به اسم شهرها که مردم اونجا تجمع کردن و پیشرفت‌هایی که بهش رسیدن تمام مایحتاج خودشون رو هم تأمین می‌کنن، از اکسیژن گرفته، از آب گرفته و هیچ نیازی به طبیعت ندارن و فاصله بین این شهرها جز زمین بایر لمیزرع یا زباله‌دانی چیز دیگه‌ای نیست. حستون نسبت به این تابلو چیه؟ ما البته فکر نمی‌کنم خیلی هم بعید باشه با این سرعتی که داریم پیش می‌ریم به زودی به این وضعیت دچار میشیم، ولی می‌خوایم پیش بینی کنیم اون جامعه رو، اون انسان رو چطور می‌بینید شما؟
در واقع اون همون چیزیه که ما بهش میگیم جهنم، بهش میگیم برزخ. تصور دنیای بدون صدای پرنده ها، بدون درخت، بدون بازیگوشی سنجاب ها چیزی مهیب‌تر از جهنمه. شما خیلی لازم نیست راه دور برید، ثروتمندترین استان ایران خوزستانه، یعنی جایی که ما بزرگترین تولید کننده کشاورزی کشور داریم، تقریبا 1/3 از کل منابع آبی کشور وارد خوزستان میشه. خاطر انگیزترین و زیباترین و پرآبترین رودخانه های ایران، کارون، کرخه، دز، جراحی، مارون، بهمنشیر، همه وارد خوزستان میشه و بزرگترین منطقه آزاد کشور در خوزستان اروند و تنها جایی که شما میتونید یه خودرو آخرین مدل سوار بشید بدون که گمرکی بدید، در کل استان برانید.
بله.
تنها جایی که شما 40 روز بهتون مجوز میدن در کل کشور برانید اگه خوزستانی باشید. یعنی خوزستان جایی که تو میتونی پول پارو کنی. در آخرین سرشماری که اتفاق افتاد در کشور سال 95، بالاترین نرخ زاد و ولد کشور در خوزستان بود، 4.8 و کمترین میزان افزایش جمعیت هم در خوزستان. چگونه چنین چیزی امکان داره؟ استانی که بالاترین نرخ زاد و ولد داره چرا جمعیتش کمتر از هر استان دیگه‌ای داره افزایش پیدا میکنه؟ چرا؟ فکر میکنی چرا؟ مردم دارن مهاجرت میکنن، مردم دارن استان رو ترک میکنن. مدیر کل آموزش پرورش استان میگه 10,000 معلم از خوزستان رفتن، 10,000 نفر دیگه درخواست دادن، من جلوشون رو گرفتم. مدیر کل میراث میگه که اغلب سرمایه گذاری هایی که ما تو حوزه گردشگری کردیم با شکست روبرو شده. چرا؟ چه فایده داره تو سوار یه خودروی آخرین مدل بشی؟ چه فایده داره دستگیره های خونت از طلا باشه اما آبی نداشته باشی برای نوشیدن، هوایی نداشته باشی برای تنفس، جایی نباشه برای لذت بردن از طبیعت و اینکه دست خانواده‌ت رو بگیری و ببری اونجا؟ همه ما که تلاش میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، دنبال اینیم که 2-3 روز تعطیل بشه با خانوادهمون بریم یه جای خوش آب و هوا دیگه، مگه نه؟
بله.
اون جای خوش آب و هوا اگر نباشه یعنی هممون توی زندانیم و اون وقت آروم آروم حالمون از خودمون به هم میخوره. چرا داره افسردگی افزایش پیدا میکنه تو جامعه جهانی؟ چرا ما الان رسیدیم به یه شاخصی به نام HPI، Happy Planet Index؟ میگیم که دیگه اینجوری نیستش که هر جامعه ای که ثروتمنداش بیشتر باشن جی دی پیش بیشتر باشه لاجرم شادترن. ممکنه جوامعی باشن که ثروتشون، پولشون کمتر باشه اما شادی هاشون بیشتر باشه، مثل دومینیکن، مثل کاستاریکا، مثل ماداگاسکار. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا مواهب گیاهی و جانوری درخورتری وجود داره، چشماندازهای هوشرباتری وجود داره و مردم اونجا احساس شادی و طرب بیشتری میکنن، هرچند که ممکنه جیبشون به اندازه جیب اون آدمی که در لاس وگاس امریکا زندگی میکنه پرپول نباشه. الان تو آخرین رتبه بندی که کردن ایران رتبهش 85 در بین 150 کشور مورد بررسی. ایران البته در سال 2006 رتبهش 66 بود، سقوط کرده رتبهش، اما همچنان از ایالات متحده آمریکا که رتبهش 150 و روسیه که رتبهش 120 و قطر که رتبهش 130 بیشتره. چرا؟ چون اونها همه مواهب طبیعیشون رو نابود کردن و دارن میکنن. ما باید قدر داشته های خودمون رو بدونیم. ما باید به یه مفهومی به نام رضایت ملی برسیم، به جای این که فکر کنیم که همه چیز رو با پول میتونیم بخریم. اون رفاه، اون خودروی آخرین مدل، اون خانه پرزرق و برق موقعی لذت بخشه که وقتی پنجرش رو باز میکنی به جایی که دود گازوئیل بیاد تو صورتت، نوای سحرانگیز همین پرنده ها رو بتونی بشنوی در یک پهنه آبی رنگ.
مدتی توی صحبتاتون که من توی فضای مجازی تعقیب میکنم از عبارت تاباوری استفاده میکنید. تاباوری یعنی چی؟
ببین، تاباوری یعنی که مجال دوباره زیستن به طبیعت دادن، یعنی که ما به نحوی با سرزمینمون رفتار بکنیم که این سرزمین مجال زنده ماندن پایدارش رو از دست نده. مثلا در مورد یک شتر که خیلی مشهوره به اینکه مقاومت زیادی داره، بار زیادی میتونه با خودش هم بکنه، اگر که موضوع تاب‌آوریش رو در نظر نگیریم و فقط به فکر منافع خودمون باشیم، ممکنه به یه حدی برسه که یه دونه پر بذاری روی بار اون شتر، شتر بخوابه زمین. ما در طبیعت یه قانونی داریم و اونم اسمش ظرفیت برده. هر چیزی یک ظرفیت و یک آستانه‌ای داره. لامارک یکی از اکولوژیست‌های بزرگ جهان بود تو قرن 18 و یه عبارتی داشت، میگفتش که اقیانوس‌ها اونقدر مملو از آبزیان و ماهیان هستن که تصور این که یک روز بشر بتونه همه اونها رو صید و شکار بکنه یا از بین ببره امکان پذیر نیست. جمله لامارک الان به عنوان اشتباه فاحش علمی در کتاب اشتباهات فاحش علمی بزرگان در اون سطر مثل لامپ نئون میدرخشه. چون ما الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، فقط 30% ماهیای آب شیرین رو به خاطر سدسازی از دست دادیم و بیش از 45% ماهی‌های اقیانوس‌ها رو به خاطر صید ترال، ورود پساب‌های آلاینده، جنگ‌هایی که در دریا و رزمایش‌هایی که اتفاق می‌افته از دست دادین و جریانی به نام گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، با گرم شدن کره زمین و آب‌ها و اقیانوس‌ها داره مرجان‌ها و پلانکتون‌ها و فیتوپلانکتون‌ها رو از بین می‌بره. الان اگر شما برید تو بندر کیاشر در شمال کشور، با یه گورستانی روبرو میشی از قایق‌های صیادی کیلکا، ماهی کیلکا.
بله.
همشون تو آفتاب دارن استراحت میکنن. چرا؟ چون که ماهی کیلکای دیگه وجود نداره. ما به خاطر اینکه یک تونلی بزنیم از دریای سیاه به سمت خزر تا بتونیم مسیر رو کوتاه بکنیم، یک موجودی رو وارد دریای خزر کردیم به نام عروس دریایی.
بله.
هیولای دریایی که در خزر دشمن طبیعی نداره و این همه ماهیای کیلکا رو از بین برد. اون باقی موندهش هم صید بیرویه ما از بین برد به شکلی که الان فوک خزری دیگه غذا نداره بخوره و اونم داره از بین میره. اینها همه نشون دهنده اینه که ما با یک اکوسیستم پیچیده روبرو هستیم که حتما باید به تاب‌آوریش، به امکان زایایی دوبارش، به جیناییش فکر بکنیم. اگر فکر نکنیم، همه موجوداتی که در این اکوسیستم زندگی میکنن از جمله ما آدم‌ها از بین خواهیم رفت. یک اتفاق جالبی در شورای عالی محیط زیست در زمان دولت اول محمود احمدی نژاد رخ داد، زمانی که خانم فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود و ایشون پیشنهادی رو در شورای عالی محیط زیست مطرح کرد برای اینکه در واقع 4-5 هزار هکتار به وسعت مناطق حفاظت شده برای قوچ ارمنی اضافه بکنه در مراکان. آقای احمدی نژاد صحبت ها رو گوش کرد و گفت 4-5 هزار هکتار برای قوچ، اونم ارمنی، خدا شاهده. گفت یه 300-400 هکتار دورش سیم خاردار بکشید، علف بریزید، اینا رو بذارید اونجا روش کنن، بقیه زمین رو بذارید مردم برن توی زندگی کنن. ببین، آدم میتونه درک کنه که یه رئیس جمهور با اون همه مشغلش شاید از اون فهم لازم برای این که بفهمه که چرا ما باید قوچ رو در سرزمین طبیعیش تاب‌آوریش رو حفظ بکنیم ندونه، و ندونه که وقتی میگیم قوچ ارمنی منظور قوچ کشور ارمنستان نیست، همجوری که وقتی میگیم یوزپلنگ آسیایی منظورمون یوزپلنگی که تو ایرانه. اما همه اونهایی هم که تو اون جلسه نشسته بودن که همه اساتید معظم حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی بودن و شخصیت‌های در واقع حقوقی این حوزه بودن، هم نتونستن برای آقای رئیس جمهور توضیح بدن که آقا جان، ما مسئله‌مون فقط زنده ماندن قوچ ارمنی نیستش، که سرزمینی که نتونه امنیت لازم برای خرامیدن قوچ ارمنی رو فراهم بکنه، یعنی مریضه، یعنی پوشش گیاهیش تخریب شده، یعنی خاکش آلوده است، یعنی غذایی که از اون خاک به دست میاد غذای سالمی نخواهد بود. و آقای احمدی نژاد، مردم خود درگیر سونامی سرطان و ناراحتی‌های گوارشی خواهند شد. اگه الان ترنوور مالی داروهای ضد سرطان به 10 میلیارد دلار رسیده، یعنی 3 برابر بودجه بزرگترین وزارتخونه کشور آموزش پرورش، به خاطر همین کمکاری‌ها و همین فهم ناقص ما از طبیعت، چی باید در واقع مفهوم تاب‌آوری رو به رسمیت بشناسیم؟
استاد میخواستم ازتون اجازه بگیرم یه سوال شخصی ازتون بپرسم. میخوام بدونم چرا استاد محمد درویش تمام عمرشو صرف نجات طبیعت و محیط زیست کرده؟
خب به خاطر اینکه آدم خوششانسی بودم. میدونی؟ خیلی بخت بلندی باید تو داشته باشی تا درک کنی که چه ثروتی رو باید بیاندوزی که نشه به راحتی خریدش. خیلی باید بخت بلندی داشته باشی. تو هر ثروتی رو که براش تلاش بکنی، اگه واقعا براش تلاش بکنی، به دست میاری. طبیعیه. ولی بعضی از این ثروت‌ها رو وقتی که به دست میاری احساس میکنی که تو رو ارضا نمیکنه. ممکنه برات تشک خوشخواب بیاره، ولی برات خواب خوش نمیاره. من روزی که جوان بودم وارد همین باغ گیاه‌شناسی ملی ایران شدم، یکی از پیشکسوتان همین باغ به من گفتش که نوه من یقه منو گرفته و میگه که بابا بزرگ تو پس چی کار کردی؟ هنوز که فرسایش خاک داره بیداد میکنه، هنوز که مراتع ما داره نابود میشه، هنوز که آلودگی هوا بیشتر داره میشه، هنوز که تالاب‌ها داره بیشتر خوش میشه. و من در پیشگاه نوه خودم احساس شرمندگی کردم، چون وقتی که به 30 سال عقبتر از خودم نگاه میکردم، دیدم من کلی مقالات ISI تولید کردم، کلی رزومه درخشان برای خودم فراهم کردم، اما نتونستم ذره‌ای به دانش مردمم برای حفظ محیط زیست کشورم کمک بکنم. به من گفتش که تو این کارو نکن. و حقیقت ماجرا اینه که فکر میکنم که اگر که تو بتونی به این احساس برسی که اگر تو نبودی، زندگی برای یه درخت، برای یه حیوان یا برای یه آدم ممکن بود اندکی تختر و ناگوارتر و سختر بشه، خیلی احساس خوبیه. و من فکر میکنم که من اگر نبودم، زندگی برای هزاران درخت، هزاران حیوان و بسیاری از هموطنانم تختر میشد. این ثروت بسیار بزرگیه، اندوخته پرایسلسیه، بیرقیبیه، قابل ارزش گذاری نیست. و برای همین میگم که این بخت من بوده که یاد گرفتم و که وقتم رو صرف تاب‌آوری سرزمینم بذارم، وقتم رو صرف ارتقای ثروتی بذارم که هیچ کسی با هیچ چکی نمیتونه اونو بخره.
من همیشه فکر میکردم محمد درویش ثروتیه برای طبیعت. شما دقیقا برعکسش رو گفت. واقعا بهتون تبریک میگم به خاطر این نگاه زیباتون. استاد، به عنوان آخرین سوال این قسمت از شاهپر، خیلی دوست دارم بدونم که آرزوی شما برای ایران چیه؟
آرزوی من برای ایران اینه که مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن، از اینکه ایرانی هستن لذت ببرن، افتخار کنن. اینقدر تو صف خروج از کشور نباشن، عاشق مهاجرت نباشن.
به قصه تو هم امشب درون بستر سینه هزار عاشق دیوانه در من است که هرگز به هیچ بند و فاسونی نمی کنم رها
که یک رهبرانی تو این کشور باشن که قدر مردمشون رو بدونن و به حقوق ملی بالاتر از هر اولویتی توجه بکنن. آرزوم اینه که مردم در امنیت و شادی در کنار هم زندگی کنن، برن کنار زاینده رود، کنار کارون، کنار حلیل رود، با این قمقمه آبشون آب بردارن و بخورن و نگران آلودگیش نباشن. آرزوم اینه که برسیم به شعر سهراب که مردمان بالا دست آب رو میفهمن، گل نکردندش ما نیز آب رو گل نکنیم. آرزوم اینه که مردمی تو این سرزمین زندگی کنن که دلشون برای سیراب شدن یک سپیدار و آب خوردن یک کبوتر هم بتپه. چنین مردمی هرگز اجازه نمیدن تا خون از دماغ هموطنشون به ناحق ریخته بشه.
امیدواریم و امیدواری فکر میکنم بزرگترین هدیه یه که طبیعت به ما داده.
بله
استاد، بسیار ممنونم از این که در این قسمت از شاهپر حضور داشتید و وقت ارزشمندتون رو در اختیارم قرار دادید. به قول مهندس شادلو، ما در ایران دست‌های زیاد نزده‌ای به افتخار محمد درویش داریم. خواستم از ایشون هم یادی بکنم که واقعا طبیعت ما مدیون ایشون هم هست.
علی آقا حرف نداره.
ما هم به نوبه خودمون قدردان لحظه به لحظه عمری هستیم که محمد درویش صرف این کشور و طبیعت و محیط زیستش کرده و واقعا قدر شما رو و ارزش شما رو میدونیم و همچنان من هنوز فکر میکنم که استاد محمد درویش بزرگترین ثروتیه که نصیب ما ایرانی ها شده. حداقل ما به رسم یاد بود یک تندیسی رو آماده کردیم که شما اگر اجازه بفرمایید من اینو میخوام تقدیمتون کنم.
افتخار.
ولی میخوام روشو بخونم براتون. استاد محمد درویش، آینده محیط زیست کشورمان ایران نیازمند دانش و تجربه گرانبهای شماست. از اینکه با حضور خود رنگ دیگری به تابلوی شاهپر بخشیدید از شما سپاسگزاریم.
شاهپر استودیو گردش.
به به، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم، متشکرم. چه متن قشنگی هم هست.
خواهش میکنم.
زنده
خیلی متشکرم از اینکه قدمتون رو روی چشم ما گذاشتید و تو این محیط زیبا اجازه دادید که ما ساعتی در کنار شما انرژی بگیریم. ممنونم از شما.
متشکرم. خدا نگهدارتون.